استاد شهیدی، شنبه 9 تیر 97.
ما برای توضیح این مطلب عرض کردیم ابتدا حقیقت فرد رو بررسی کنیم و ببینیم
فرض پس انداز در بانک هست یا نیست. حقیقت فرض مورد بحث بود که آیا تملیک معزمان است که مرحوم شیخ انصاری و برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی فرمودند، و یا هبه علم و ودیعه سپردن مالیت هست که مرحوم ایروانی فرموده، یا اذن در حیازت مال هست مع الزمان که مرحوم آقای صدر فرموده. کدام یک از این سه تعریف برای قرض صحیح هست؟ ما به نظرمون آمد همون تعریف اول صحیحه، القرض هو تملیک مع الزمان. اما تعریف دوم که مرحوم ایروانی فرموده، وجه فرمایش ایشون رو عرض کنیم. ایشان فرموده که مرتکز عرفی این هست که قرض معاهده نیست، فرق هست بین مبادله دمان و بین قرض. این مرتکز عرف است که قرض یک نوع مبادله بین این یک میلیون تومان که مقرض پرداخت می کند به مقترض و بین یک میلیونی که 6 ماه بعد مقترض پس می دهد، معاوضه بین این دو مال رخ نمی ده. و اما فرقش با بیع چیه؟ حالا که ارتکاز عرف این هست که قرض معاوضه و مبادله نیست، و لذا عرف بین بیع نسیه و قرض فرق میبینه، یک وقت شما میایید فرض کنید که یک سکه میفروشید به طرف مقابل به ازای یک مبلغی که 6 ماه بعد باید بدهد، خب میشه بیع نسیه. یک وقت میگیم من این سکه را به شما قرض میدهم، خب این فرق میکنه. یا حتی عرض کردیم برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی که می‌فرمود اگر یک سکه شما به طرف بفروشید در مقابل این که بعد از 6 ماه اون شخص به شما یک سکه بدهد، اون با این که یک سکه به او قرض بدید فرق نمی کنه. ما عرض کردیم نه، اون هم عرفاً فرق می کنه. یک وقت شخص میگه که من به تو فروختم این یک سکه را در مقابل یک سکه دیگر که 6 ماه بعد به من تحویل بدهی. خب همه میگن خرید و فروش، اما اگر بیاد بگه من یک سکه به شما قرض میدم 6 ماه بعد باید پس بدی، هیچ کس نمیگه خرید و فروش، همه میگن قرض. پس ارتکاز عقلا اینه که قرض مبادله دمان نیست، معاوضه بین دمان نیست. مرحوم ایروانی از همین مطلب استفاده خودش رو کرده و روده. حالا وقتی که قرض معاوضه نشد، پس این تملیک علی وجه زمان، زمان معاوضه نیست. وقتی زمان معاوضه نبود، خب این چه نوع زمانی است؟ شما که مقرض هستید 1,000,000 تومان را تملیک می کنید به این مقترض علی وجه زمان، پس این معاوضه نیست. پس زمان معاوضه که نشد، این چه زمانی است؟ غیر از این که بگویید شرط در ضمن تملیک است، نه عوض، شرط در ضمن تملیک است که مقترض ضامن این مال باشد. این شرط صحیح نیست، بلکه مقبول نیست. چرا؟ برای که مگر می شود انسان که مالک یک مالی هست ضامن او هم باشد؟ اگر تملیک علی وجه زمان معاوضه بود بین این 1,000,000 تومان که شما مقرض به مقترض تملیک می کنید و بین این بدل که در ذمه مقترض می آید، مشکل نبود. بلکه معاوضه بودن آن خلاف مرتکز است. پس معاوضه که نشد، جز این توجیه که ما ببین بازگشتش به شرط است، تملیک مع اشتراط زمان، و تملیک هم عوض ندارد، فقط شرط دارد، جز این توجیه دیگری ندارد. و این توجیه غیر معقول است. چرا؟ برای اینکه شما مگر می شود بگویید من این مال را به شما تملیک می کنم بدون عوض؟ تملیک بلا عوضه. ولیکن شرط می کنم شما ضامن این مال باشید. مالک یک مال مگر معقول از ضامن همون مال هم باشد؟ و لذا مرحوم ایروانی فرموده از خیر این تعریف قرض به تملیک ما از زمان بیرون بیایید، از خیر این بگذارید، این تعریف درست نیست. از این تعریف اول من که من تعریف مرحوم شیخ است صرف نظر کنید، تعریف دوم را که تعریف مرحوم ایمانیست بپذیرید القرض و هبت العین مع ایداء المالیه. ببینید ایشان فرمایشش اینه که میگن یک وقت شما میگید قرض از معاوضات هست، یعنی مقرض به ازاء این که شما مالک این یک میلیون هستید میگوید پس من مقرض هم در ذمه شما مقترض مالک بدل آن باشم، من المثل در مثلیات، اول قیمه در قیمیات، چون قرض قیمی هم صحیح هست، می شود یک شیء قیمی را قرض داد، منتها قیمت یوم الاقتراض بر ذمه مقترض میاد. مثلا میگه این گوسفند را به تو قرض دادم، گوسفند قیمیست، بعد او باید نرخ همون روز را، قیمت همون روز را به مقرض بدهد. بعدها پس قرض اگر معاوضه است اشکال نداره، تملیک میکنه مال را، عوض این مال میشه بدل این مال، من المثل اول قیمه فی ذمت مقترض، ولی این خلاف مرتکزه. قرض از سنخ معاوضات نیست برای ارتکاز و خلا، وقتی نشد پس تملیک علا وجه زمان باید به نحوه اشتراط باشه. اشتراط که شد مرحوم محقق ایرانی میگوید خب این غیر معقول است، شما میگید آقای مقترض شما مالک این یک میلیون هستید، لا به عوضن مجانا، ولی یک شرط دارد، شرطش این است که شما بعد از این ضابط این یک میلیون باشید که ملک خودتان است. آقا مگر معقول است مالک یک مال ضامن آن باشد؟ این زمان به هر معنایی شما بگیرید، چه زمان زمه بگیرید، چه زمان ید بگیرید که بر عهده این شخصی که ید گذاشت بر این مال می آید، این مال که بعدا توضیح خواهیم داد معقول نیست. من که مالک مال خودم هستم ضامن این مال باشم، یعنی هم مالک این مالم هم بدهکار به این مال، خب معنا ندارد. مگر میشود مالک ضامن مال خودش باشد؟ این زمان بدن از باب معاوضه اگر باشد مشکل نیست. خب پس من به شما یک کتابی را میبخشم به شرط این که شما ضامن خانه خودتان باشید به من، میشود؟ آه خانه خودتان است، من به شما کتابی را یا ماشینی را که مقبول نشوید شما، ماشینی را میبخشم به شرط این که شما ضامن خانه خودتان باشید به من. یعنی چه؟
شما مالک خانه خودتان هستید، ضامن آن هم باشید. به من چه زمانی است؟
این اشکال محققه ایروانیه.
به نظر ما این اشکال وارد نیست.
چرا؟
برای این که
ما قبول داریم ارتکاز عقلا اینه که قرض از صنف معاوضات نیست، یعنی بین این یک میلیون تومان که شما قرض می دهید به مقترض و بین این یک میلیون تومان که ذمه مقترض و آن مشغول می شود، معاوضه نیست بین العینین. اما معاوضه بین التملیکین است. این رو توضیح بدم. یک وقت معاوضه بین الملکین است، بین العینین است، بین المالین است. این مال به ازای این مال قرض اینطور نیست. قرض معاوضه بین دو مال نیست که بگه این مال در مقابل اون مال. اما چه اشکالی دارد؟ قرض معاوضه بین تملیکه باشد، یعنی در مقابل تملیک یک میلیون تومان که مقرض به مقترض تملیک میکنه، این تملیکش یک عوضی دارد و اون است که مقترض هم بدل این مال را تملیک میکند به مقرض. یعنی در حقیقت بین دو تملیک مقابله برقرار شده. حالا بله چرا؟ تملیک به ازای تملیک. نه در بی، نه در بی، بین این مال و بین این مال مقابله برقرار میکنه. میگه تبدیل کردم این مال را به این مال. و لذا در باب ربای معاوضی گفتن ربای معاوضی در جایی است که معاوضه بین العینین بشه. یعنی چی؟ حالا چه به عقد بیع، چه به عقد صلح، بله این یک من گندم خوب به ازای اون دو من گندم بد، این ربای معاوضی است. حالا چه بگه بیع تو، چه بگه صالح تو. صالح تو که علا ان یکون این گندم، این یک من گندم خوب برای تو و این دو من گندم برای شما برای من، این رباست، حرام است. اما اگر نه، معاوضه بین العینین نباشد، بگه صالح تو که ان تملکنی، مصالحه بر تملیک باشد نه مصالحه بین العینین، با تو صلح کردم که تو به من این یک من گندم خوب را تملیک کنی و من هم به من گندم بد را تملیک کنم. در بحث ربای معاوضی در منهاج السالوم است که این اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه اونی که ادله رب حرمت ربای معاوضی تحریمش کرده اینه که مبادله مالی که مکین موزون هست به جنس خودش با زیاده حرام است. مثل اینه این نبره ما فی ما یکال اموزن مثل اینه به مثل اینجور استظهار کردن فقه ها. اما اگر معاوضه بین ماله نباشد بگه صالح تو که الا انتملکنی من من الهمتت الجیده و املکو که من نین من الهمتت ردیعه اشکالی ندارد. خب پس ما یک مرتکز عرفی داریم با اونی که قرض از نوع معاوضه بین العینین و المالین نیست، اما این معناش اینست که شرط ضمن تملیک مجانی است. بخیر، یک صرف تملیک است، یک نوع تملیک است، تملیکی که مقابل این تملیک یک میلیون به شما مقترض، مقترض هم بدل آن را به شما تملیک می کند و این زمان زمه می شود. این که مرحوم ایروانی فرموده معقول نیست انسان مالکه، انسان مالکی یک مالی بشه در این حال ضامن اون مال هم باشد، خب معقول نیست. اون شرط بکنن که شما که مالک خانه خودتان هستید ضامن آن هم باشید، بله این غیر معقول است. اما این که ما از ابتدا بیاییم یک مالی را به این سنخ خاص تملیک کنیم به شخص، بگیم تملیک آن به شمای مقترض از این سنخ تملیک مجانی نیست، تملیکی است که به ازای این تملیک شما بدل آن را بدهکار بشوید به مقرض. این چه اشکالی داره؟ این چه اشکالی داره؟ و این زمان، زمان ذمه هم هست نه زمان عهده. این رو توضیح بدم. تملیک بود، شرط در تملیک نیست، سنخ تملیک قرضی اینگونه است، نه اینکه شرط خارج از ماهیت عقد باشد. سنخ تملیک قرضی این است که تملیک یکون به ازائهی زمان زمینه اون طرف مقابل، این شرط نیست تا بگید غیر معقول است. این یک صرف از تملیک است در مقابل تملیک مجانی و این اشکالی ندارد و این زمان زمینه است نه زمان عهده. این رو توضیح بدم. زمان عهده یعنی مسئولیت این مال بر دوش یک فردی باشد بدون اینکه بدهکار باشد به بدن آن، مثل غاصب قبل از تلف عین، غاصب قبل از تلف عین بدهکار نیست به بدن آن، ضامن است نسبت به این مال مقصود. علیه ما اخذت حتی تعدی، بلکه این زمان زمان است، زمان عهده است، یعنی مسئول است در مقابل این مال، که بازگشت این مسئولیت بین است که تا این موجود است باید اون را برگرداند، و اگر تلف شد اون وقت ضامن بدل آن می شود، ولی الان که تلف نشده است ضامن عهده است. گاهی شخصی می آید می گوید شما این مال را بخر، من ضامن هستم. این چه زمانی است؟ من ضامن هستم این مال را که خریدی، یعنی اگر مشکلی پیدا کرد من مسئول هستم در مقابل آن، و اینا مال موجود است، من که بدهکار نیستم به شما که این مال را می خرید، مسئول هستم. اینا زمان عهده، زمان ذمه اینه که نه بدهکار است ضامن نسبت به بدل این مال، برای مثل اول قیمه، و چه بسا زمان عهده مدارد قبل از این که بایه مبیع رو تحویل بده به مشتری، مشتری زامنه ثمن این مال هست. این چه زمانی است؟ زمان عهده است، زمان ذمه است، اما زمان عهده فعلا نیست. یعنی مشتری قبل از تحویل گرفتن مبیع از بایه هیچ تعهدی به پرداخت ثمن نداره، تا مبیع رو ندید من متعهد نیستم ثمن را بدم، ولیکن بدهکار به ثمن هستم. به این دوان زمان ذمه، ولی هنوز زمان عهده نیست، مگر بعد از این که بایع مبیع رو تحویل بدهد به مشتری، اون وقت زمان عهده هم به وجود میاد و هم یه متعهد از مشتری پرداخت کند ثمن را به بایع. و خیلی از موارد زمان ذمه و زمان عهده هم جمع می شود، واسه بعد از تلف عین زمان عهده دارد، زمان ذمه هم دارد، یعنی هم مسئولیت دارد و هم بدهکار است. یک حقی است که مضمون له بر ضامن پیدا می کند، چون ضامن متعهد است. الان این وام هایی که ضامن معرفی میکنه یه زمان عهده است و زمان ذمه، ضامن بدهکار نیست، بدهکار همون وام گیرنده است، ضامن زمان عهده دارد، یعنی میگه من متعهد و مسئولم در برابر پرداخت این آقا نسبت به اقساط این وام. در قرض زمانه ذمه است، که البته زمان عهده هم به دنبالش هست، اما اینطور نیست که فقط زمان عهده باشه، نه زمان ذمه هم هست، به دنبال زمان ذمه مسئولیت هم این مقترض پیدا می کنن. اصل زمان 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 است. این تملیک می کند مقترز، مقرز این مال را به مقترز تملیک می کند، مقرز این مال را به مقترز، یک سلفی از تملیک، تملیک علاوه چند زمان هست، اونم زمان زمه. شرط نیست، سلخ تملیک است. اشتباه مرحوم اوروانیه که تملیک را مجانی فرض کرد و زمان را شرط در ضمن این تملیک گرفت. بعد گفت این چه زمانی است که انسان نسبت به مال خودش پیدا بکند؟ این غیر معقول است. خب زمان فرمید، پس ما هیچ محضوری احساس نمی کنیم که تملیک بشود مال از ناحیه مقرز به مقترز بدون این که مبادله بین العینین باشد. این سلخ تملیک است که میگه تملیک این مال به شما این تملیکی است از سلخ خاص، تملیک اون علاوه چن که شما قبول کنید که من مالک بدل این مال باشم در ذمه شما. مقترض هم قبول میکنه، محضور اومده. خب مبنای سوم و تعریف سوم برای قرض، تعریف مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر میفرماید ما در ارتکاز عقلا میبینیم هم قرض را از سنخ معاوضات نمیدونن، همونطور که توضیح داده شد، و هم در ارتکاز عقلا تا مقترض قبض نکنه مال را بیان قرض واقع نشده است. شرط است در تمامیت قرض تحقق قبض از جانب مقترض. اینم تعبد شرعی نیست، یه امر عقلایی است که مورد تسالم است بین فقها از همه مذاهب، بلکه میان عقلا چه تابع دین باشن چه تابع دین نباشن، در کل دنیا اینجوره که تا کسی که میگه آقا من به شما وام میدم اونم قبول بکنه، تا تحویل نده اون مبلغ را نمیگن قرض گرفت از او. ولذا اگر میگه آقا به من 10 میلیون قرض بده، اونم میگه 10 میلیون به قرض میدم، فردا بیا تحویل بگیر، اونم میگه خیلی ممنون انشاءالله فردا اول وقت میان، فردا میاد میبینه که دم درش نوشتن ارتحال هر ساعت که بله ارتحال با عالم ملکوت تسلیت میگه. خب بیاد به ورثه بگه که آقا من دیروز توافق کردم با پدر شما 10 میلیون قرض ایشان به من داد و من هم قبول کردم، تحویل نگرفتی. میگم نه، تو تحویل نداری که قرض نیست، یه قولی پدر ما داد. اما اگر همین برنامه راجع به مثلا خونه این مرحوم پیش میومد، ما خونه تو خریدم 1 میلیارد، من میگم قبول کردم، بعد میگه خب فردا چکشو میارم، فردا میومد میگه صاحب خانه مرحوم شده، نمیتونستن ورثه بگن نه پدر ما یه قولی به شما ده.
موانع قبض بر طرف نگیره بازم میگن قرض
بله پولو گذاشت رو میز، این گفت که حالا من میخوام برم یک جایی برمیگردم، بعد برگشت اینم پشیمون شد گفت دیگه پول به فرض نمیدم، تو که قدر این پولو نمیدونی من به فرض نمیدم، یا به قول آقا تو این مدت حالا فکر کرد گفت که بزن این که به اون آقا قرض بدم برم سکه بخرم گرون میشه دیگه، حق داره دیگه، قرض محقق نشد. حالا ایشان فرموده این دو ارتکاز، یک القرض لیس من المعاوضات، دو یعتبر فی القرض القبض. این دو ارتکاز نشون میده که بابا قرض صرف تملیک انشائی معزمان نیست. پس حقیقت قرض چیه؟ ایشون میفرماد حقیقت قرض اذنه، ولی حقیقت قرض اینه، این است که حیازت المقترض للمال به اذن المقرض، منتها حیازتا علاوه زمان. پس قرض گرفتن و قرض دادن یعنی حیازت وام گیرنده نسبت به این مال وام دهنده، حیازتی که به اذن صاحب مال باشد علاوه بر زمان. حیازت می کند وام گیرنده این مال را که مالک این مال بشود، منتها حیازت این مال به اذن مالک مال علاوه بر زمان این قرضه. یک بحثی اینجا هست و اینه که منشأ تمام مالکیت ها حیازته. اینو آی صدر مبناش هست، از محقق ایرانی هم داره که مصدر تمام مالکیت ها حیازت. حالا یک حیازت دست اول داریم، خب میگم از بیابان هیزم حیازت میکنن، معدن استخراج میکنه، این میشه حیازت دست اول که من حاضر ملک. بعد که مالک شد این شخص که حیازت دست اول کرده، انتقال این مالش به دیگران گاهی با انشاء معاوضه است مثل دیگر، گاهی با ارث است، گاهی با حیازت دست دوم است. یعنی این شخص جدید منتقل الان حیازت ثانیه می کند. حالا این حیازت ثانیه یک وقت بدون اذن مالک اول هست که هیچ، غصب است. یک وقت به اذن مالک اول هست، مالک اول اذن میده در این که شما حیازت کنید و استیلاء مالکانه پیدا کنید نسبت به این مال. خب اینم یک وقت اذن در حیازت مجانیه میده، میشه هده. جالب اینه که در هده هم قبض کرده، چون هده هم حیازت به اذن مالک اول هست، منتها حیازت هم علاوه بر مجان. قبض حیازت به اذن مالک اول است، حیازتن علا وجه زنان و نظام بغض تملک نمی کنه مادام مختلف اذن میده در این که تو این مال مرا تملک کن با استیلا و حیازت هم منتها اذن میده هم حیازت کنی و تملک کنی با استیلا بر این مال مال مرا علاوه چی که زامن آن بشوی. این یک مقاعدی داره که انشاءالله در جلسه آینده بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.